جلسه هشتم، مبحث
مهارت‌های معنوی.
زمان 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگر اجازه بدید این بحثی رو که داریم با هم مرور میکنیم به عنوان دومین مهارت مهم برای اهل ایمان و دینداران و دومین مهارت مهم معنوی تحت عنوان مبارزه با خود، نگفتن به خود و مجاهده با نفس، این بحث رو با یک نگاه بروندینی تعقیب بکنیم و حداقل بیان خودمون رو از بیرون نسبت به این موضوع داشته باشیم. یعنی فرض بفرمایید من و شما اهل ایمان نیستیم، میخواییم درباره اهل ایمان که اینگونه رفتار میکنن با هم صحبت کنیم. چرا میگم بروندینی در مورد این موضوع بحث کنیم؟ چون مبارزه با نفس یکی از دستورات تلخ دین ماست، یکی از فرامین سخت الهی است، یکی از موضوعات اخلاقی نابی است که بسیاری از اوقات خیلی ها به این دلیل دارن از دین فرار میکنن. دین گریزی خیلی ها به دلیل وجود همین امر الهی است که هر کسی باید با خود مبارزه کند. راحت طلبی انسان اقتضا میکنه که آدم دوروبر این مبارزه نپلکه، با این مبارزه فاصله بگیره و توصیه کردن به این که آقا با خودت مبارزه کن، چون یک توصیه سخته، ما نمیایم توصیه کنیم، بیایم بیرون وایستیم توصیف کنیم. حالا چجوری؟ گفتیم دومین مهارت دینداران این است که می توانند به خود نه بگویند، می توانند با خود مبارزه کنند. نه تنها می توانند، بلکه بنای دائمی اونهاست که با یک نفر به عنوان دشمن درجه یک درگیر باشند. اون یک نفر کسی جز خودشون نیست. دینداران این گونند. نمیگم بیاید این گونه باشیم، نمیگم شما این گونه هستید، نمیگم شما این گونه خوبه باشید، میگم دینداران این گونن. انگار من و شما خارج از جرگه دینداران نشستیم، میخوایم در مورد دینداران قضاوت بکنیم، در مورد اونا اینجوری صحبت بکنیم، در مورد این مفهوم به یه دلائلی دلچسب تره. دینداران برعکس عموم مردم بناشون بر این نیست که راحتی رو از اینجا به دست بیارن که هرچی دلشون خواست تا اونجایی که بتونن بگن چشم، برعکس عمل میکنن. تا اونجایی که بتونن به حرف دل خودشون نمیگن، مگر اینکه خدای آنها به آنان امر کرده باشد اینجا اگرچه حرف دل تو هست اما انجام بده. مثلا خیلی شنا رو دوست داره، چون شنا کردن رو دوست داره میگه من بنای مبارزه با نفس خودم دارم، نفس من خیلی بی خود میکنه شنا رو دوست داره، با اینکه شنا چیز خوبیه دیگه شنا نمی کنم که نفسم حال نیاد، پررو نشه، این اینجا در این کار حلال پررو بشه، من جای دیگه نمیتونم جوابشو بدم. دینداران اینگونه رفتار میکنن، انقدر شنا نمیره تا از خدا یه امری برسه که آی پسر، درسته داری با خودت مبارزه میکنی و شنا رو هم چون دوست داری داری میذاری کنار، ولی شنا کردن مستحبه ها، برو شنا کن برای اعصاب و جسمت خیلی خوبه و مفیده. میگه خدایا چون تو گفتی من انجام میدم. مثلا روزه ماه رمضان گرسنگیش برای او دلچسبه. چرا دلچسب؟ از این جهت که مخالفت با هوای نفس خودش کرده. هوای نفس آدم دوست داره همیشه سیر باشه، تا گشنه شده سی بخوره، خوشمزه هم باشه که دیگه چه بهتر. این انسانی که اهل مبارزه با نفس هست، سر افطار میخواد بازم چیزی نخوره. یه دفعه خدا بهش امر میکنه، آی پسر، افطار خوردن یه شیرینی، یه آب جوش، نمیدونم، سر سفره افطار نشستن مستحبه، سر سفره بنشین و نوش جان کن و تناول کن از طعام لذیذ و دعا هم بکنی، من اونجا دعاتو مستجاب میکنم، بشین ببینم. میگه خدا چون تو گفتی و الا من بنا داشتم حال خودمو بگیرم. مؤمنان این گونه رفتار میکنن. اصل برای اونها مبارزه با هوای دله، اصل براشون. اینها کم کم یه مهارتی پیدا میکنن در نگفتن به خود، یه قدرتی پیدا میکنن برای مبارزه کردن و ایستادگی مقابل هوای نفس خودشون. حالا به چه نتایجی میرسن در اثر این که میتونن بگن نه به خودشون؟ به چه نتایجی میرسن؟ یه کمی از این نتایج صحبت بکنم، بعد برگردیم ببینیم نحوه این مبارزه و شدت این مبارزه چقدر هست. من نتایج این مبارزه رو وقتی عرض بکنم، یه مقدار ما نگاهمون به این مبارزه تلطیف میشه، اون وقت میریم سراغ تشدید این مبارزه، ببینیم این مبارزه چقدر جدیه تو مؤمنان. از نتایج این مبارزه خدمتتون عرض کنم، آدمی که هر موقع دلش خواست، هر چی دلش خواست خورد و نوش جان کرد، این آدم از خوردنی ها و نوشیدنی های عالم کمترین لذت را میبرد. عبارت دوم، آدمی که هرچی دلش خواست خورد مگر این که گیرش نیامد، این آدم کمترین لذت را در دنیا میبرد. آدمی که مدام مبارزه کرد با دوست داشتنی های خودش، برعکس اتفاقی که براش میفته اینه که بیشترین لذت را از این دنیا میبره. به چند دلیل. یک، به این دلیل که دلیل اول، خداوند متعال لذت بردن کسی رو بر نمی داره، جلوشو نمی گیره، محروم نمی کنه او رو از لذت، اگرچه اون مبارزه با نفس خودش می کنه، از خیلی از لذائذ چشم می پوشه، ولی خدا کاغذ تقدیرات او رو نگاه می کنه. اه، ما که این بنا بود تو این ماه 3 کیلو گرم نمیدونم 3 تن لذت ببره، نبرده که. ملائکه میگن آ خدا، ایشون مبارزه با نفس میکنه. خدا، من حسابشو میرسم. از یه راهی من حیث لا یحتسب، تو همون اوامر الهی، تو همون مستحبات، تو همون عبادات، تو همون لذائذ مادی دنیا، 3 تن لذت رو به زورم شده بهش میدن. قدیمی های شعری میگفتن، من از زبون پیره مردا شنیدم، نصفشم بلدم، گفت گر نستانی به ستم میدهند. چی؟ مصرع اول این شعر چیه؟ هر چه نصیب است همانت دهند، گر نستانی به ستم میدهند. اگه تو نصیبت باشه این لیوان آبو بخوری، بهت میدنش، نخوای بخوری با زور بهت میدن. آخه چیزی که بناس به زور به من بدن، چرا براش له له بزنم؟ میاد خودش، جوش نزن. اگه یه جایی مبارزه با نفس کردی، دیدی یه لذتی از دستت رفت، حسرت نخور. رفت؟ آره رفت آقا، رفت که رفت. آها ببرم رفت. خب این اگه باش سرم شیرجه میرفتی به سمتش، گیرت نمی اومد. دلیل اول که لذائذ هیچ وقت با مبارزه با نفس کم نمیشن، اینه که مقدرات الهی که سر جاشن. که دلیل دوم، خدا در گوش دنیا گفته دنیا من تو رو خلق کردم خدمت کنی به کسی که تو رو دوست نداره، و تو رو درست کردم یه جوری که هی دنبال خودت بکشونی کسی که حریص توه و دنبال تو رو افتاده، آخرش هم بهش نچشون. دلیل اول تقدیر الهی، دلیل دوم ساختار دنیا، سنت‌های الهی در دنیا، دلیل سوم که اینهایی که مبارزه با لذائذ نفسانی میکنن بیشتر لذت میبرن این است که کسی که نخورد و نخورد و نخورد، حالا خوردن رو من به عنوان یه مثال حداقلی دارم مثال میزنم، مثلا کسی که هرزه گویی نکرد، کسی که هرزه چشمی نکرد، کسی که هرزه گوشی نکرد، درسته؟ هرچی دلش خواست نشنید، هرچی دلش خواست نگفت، هرچی دلش خواست ندید، هر جا دلش خواست نرفت، اهل مبارزه با خودش بود، این آدم یه روحیه‌ای پیدا میکنه، یه ظرفیت روحی بالایی پیدا میکنه که استعداد لذت بردنش افزایش پیدا میکنه. یه کمی توضیح بدم. دوستانی که احیانا جدیدن به بحث پیوستن میدونن ما داریم سر کیو میتراشیم، اینجا سلمونیه، بحثمون سر چیه؟ در جریان هستید و خط رو گم نکنید. ما داریم میگیم که دومین مهارت معنوی، مهارت دینداران این است که آنان با خود مبارزه میکنن، با آنچه دلشان میخواهد مبارزه میکنن. شدت این مبارزه رو قول دادیم امشب انشاءالله بگیم، اما فواید این مبارزه رو میخواییم بگیم. اولین فایدهش چی بود؟ اینه که آدم وقتی مبارزه با نفسش بکنه بیشتر حال میکنه تو دنیا. برعکسا جلوی نفس خودشو میگیره که هر جایی حال نکنه، برعکس بیشتر لذت میبره. دارم دلایل بیشتر لذت بردن کسانی که مبارزه میکنن با نفسشون رو عرض میکنم. دلیل اول تقدیر الهی، دلیل دوم تقدیر الهی و اجر الهی، دلیل دوم سنت دنیا، دنیا اصلا در خدمت اینا قرار میگیره. حضرت امام مخالف پسرش خواب خوب ببینه بهش بفرماید عرضه بدارد، امام من یه خواب خوب دیدم مبارزه میکنم، من همه دنیا میگن امام بمیریم برات، برعکس میشه. خب برگردیم به دلیل سوم، این که چرا کسی مبارزه با نفس بکنه بیشتر لذت میبره. خب اینجا من باید یک همی برم خاکی، ماشین رو نگه دارم برم تو پارکینگ، بیاید با هم بشینیم پایین، پایین از ماشین بیایم بیرون، من دو کلمه حرف حساب خدمت شما عزیزان عرض کنم. رفته بودیم اون لنگ دنیا، تو اون طرف میگفتن که آقا چرا این مسلمان ها اینقدر به حجاب سخت گیری میکنن؟ مگه شما نمیخواید مردا دیگه چشم چرونی نکنن؟ حجاب حریص‌تر میکنه مردها رو. سربسته عرض میکنم بدون شرح، الان تو اروپا همه آزادن، وقتی که همه آزادن دیگه کسی هم دنبال کسی نمیفته، البته اشتباه به عرض میرسوندن ها، ولی حالا همین نگاه سطحی عوامانش درسته. من بهشون گفتم که کی گفته اسلام میخواد مردم بی خاصیت بشن نسبت به لذتها؟ گفت مگه شما مخالف لذت بردن نیستید؟ گفتم نه. اسلام مخالف مردم لذت ببرن؟ چرا اینجوری تصور میکنی؟ خدا مخالف آدم ها لذت ببرن از زندگیشون؟ چه جالب، حرفای جدید میشنوم. کی گفته اینو؟ گفت مگه شما نمیگید لذت نبر؟ گفتم بله ما میگیم لذت نبر، ولی لذت نبر معناش این نیستش که خدا مخالف لذت ببرن، خدا میگه لذت نبر تا بیشتر لذت ببری. گفت عجب. گفتم بله. گفتم تو جوامعی که حجاب هست هم مردها هم زنها از زندگیشون بیشتر لذت میبرن. گفتم تو اروپا شما مشکل اینو ندارید که دیگه نه مردها نه زنها از هیچی لذت نمیبرن؟ بحث تمام، بذارید من شرح ندم. کی گفته؟ وقتی محدوده رابطه زن و مرد معین شد، ممنوع شدن از بسیاری از ارتباطها، میدونید هر کدام از خانواده‌ها چند برابر از زندگی مادی خودشون لذت میبرن؟ حالا یه چشم چرونی هم به عنوان عارضه منفی داره، جلوی این عارضه منفی رو میگیریم، ولی از اون طرف اصل لذت بردن برقراره. توی اروپا دیگه مردا و زنا دیگه به این سادگی هم لذت نمیبرن. گواه قبوله، تموم شد، بحث نداره. من از شما میپرسم چه جور غذا خوردنی بیشتر لذت داره؟ گرسنگی بکشی بعد نون خالی بخوری، بعد نداشته باشی نون خالی هم سیر بخوری؟ بزرگترین خاطره از خوردن تو زندگی برات همین خواهد بود، فایدهش هم بیشتره. اومدن گفتن یا امیرالمؤمنین با این نون خشک و با این کم خوراکی تو تو این جنگ ها میخوای بجنگی؟ آخه قوت زور و بازود از کجاست؟ حضرت علی علیه السلام فرمودن که درخت هایی که تو بیابونن آب کمتر میخورن چوباشون محکمتره. من استحکام جسمی خودم هم از کم خوراکیم دارم. هر کی بیشتر خورد بیشتر تقویت میشه. میدونید که اطبا میگن برعکسه. سر سفره میاد 600 نوع غذا میگذاره. اطبا میگن اصلا غذای جور و جور خوردن اینقدر اصلا صحیح نیست. امیرالمومنین فداش بشم دو جور غذا گذاشتن، یه جورشو برداشت گذاشت کنار، یه مدتی یه جور غذا، حالا یه جور که ما ایرانی ها کسا امکان نداره، مثلا سه جور غذا دیگه. 600 آمارش خیلی بالاست. شما مصرف بفرمایید ببین چه خب، ببین لذت میبری یا نه. لذت قوت بدنیت هم این، نه همیشه یه جور غذا بخوره آدم، غذاهای متنوع در نوبتهای غذایی مختلف. تنوع رو که زیاد میکنی خاصیت غذا و لذت غذا رو برعکس کم میکنیم. وقتی که میخواد غذا بخوره حتما باید یه مزهی به غذا اضافه کنه، چون اصلا غذا خوردن دیگه لذت نمیبره. این مزه هایی که به غذا ماها اضافه میکنیم چون دیگه حظ نمیبریم از غذا خوردن. دلیل سوم این که مؤمنین بیشتر لذت میبرن، بدون شرح، ما هی گیر دادیم به قضا، بیشتر لذت میبرن از زندگی مادی خودشون اینه: هر کسی جلوی لذت بردن خودشو گرفت، بیگدار به آب نزد، حتی المقدور سعی کرد چیزایی که دوست داره بهش بگه نه، روحش بزرگ میشه. روحش که بزرگ شد وقت میدونید چه لذت هایی میبره که ایشکی نمیبره؟ میدونید چه لذت هایی تو عالم هست که خیلی ها ازش غافلن؟ لذت سپید دم، لذت سحرگاهان، لذت مواجه شدن با یک نوزاد، لذت صله رحم، لذت دیدن غروب خورشید، لذت آقا اینقدر لذت ها تو عالم هست که ما اصلا راحت این آب خوردن از کنارش رد میشیم، اصلا دیگه روحمون نمیکشه این لذت ها رو ببریم، اصلا دیگه خاصیت نداریم. ما خاصیت خودمون رو از دست دادیم. شما فکر نکن یه فیلم سرگرم کننده یه جذاب باید باشه تا شما لذت ببری. نه، این معلوم میکنه که تو خاصیت لذت بری خودت رو از طبیعت از دست دادی، که اینقدر باید بالا و پایین تنظیمات انجام بدن تا جنابالی یه ذره لذت بری، آخرش هم نمیبری. میگه شهید چمران داشتیم باهاش میرفتیم تو جنگ و نبرد، یه دفعه به ماشین گفت بیس، به رانندش رفت تو بیابون. رانندش میگه که من موندم کجا داره میره. حالا منطقه هم زیر آتیشه، چه امر مهم نظامی پیش اومد. دیدم از ماشین فاصله گرفت رفت تو بیابون، یه دونه گل وسط بیابون لای بوته خاری اومده بود بیرون. یک کمی دور این گل گشت، نوازش کرد برگاهاشو، باهاش انگار مناجات میکرد، نجوا میکرد، لذت برد. بعد برگشت اومد تو ماشین نشست، گفت حیف نبود از کنار این گل عبور کنیم. تو باید بتونی زیاد لذت ببری از عالم. حضرت امام قنچه های حیاتش رو تعقیب میکرد، هر روز بهشون سر میزد این کی باز میشه. لذت در عالم زیاده، ما استعدادمون رو از دست دادیم. خدا نکنه کسی استعداد لذت بردن رو از دست بده. در گوشی بگم چی میشه؟ کسی استعداد لذت بردن طبیعیشو از دست بده، رفقا میدونید چه اتفاقی براش میفته؟ اتفاق شومی که براش میفته، تا معصیت نکنه لذت نمیبره، معصیت هم میکنه لذت نمیبره. هر دوتا عبارت رو تحویل بگیری، به کسی نگید. تا معصیت نکنه لذت نمیبره، معصیت هم میکنه لذت نمیبره. هی همش فکر میکنه لذت میبره، هی فکر میکنه دفعه دیگه لذت میبره، یه جور دیگه لذت میبره، آخرش هم نمیبره، اصلا هیچی لذت نمیبره. خاصیت دنیا اینه دیگه، من چیکارش کنم؟ فرمود مثل، در روایت فرمود مثل آب شور دریا برای آدم تشنه میمونه، خدا نکنه یه جرعه بخوره در برابر تشنه میشه، هی هم فکر میکنه این دفعه سیراب میشه این آب. هم آدم غلط انداز دید. آب دریا دیدی چه زلاله؟ آدم تشنه بره کنار دریا، میگه حالا یه قلوب یه کاری میکنه، اتفاقا بیچارت میکنه، تنها کاری که میکنه اینه. دنیا مثل آب دریا میمونه، از آب دریا نخور، بذار بارون برات بیاد. انسانهای متدین چی کار میکنن؟ معمولا با نفس خودشون مبارزه میکنن. اولین فائده مبارزه کردن با هوای دل، با خوشایندی هایی که دل اقتضا میکنه، این استش که انسان بیشتر تو زندگیش لذت میبره. خب حاج آقا این خاصیتش چیه که آدم بیشتر لذت ببره؟ سوال فنی درست حسابی دقیق. آقا اون آدم گناهکار میره با معصیت بیشتر لذت ببره، آدم ثوابکار میاد چیکار میکنه؟ با خودداری کردن بیشتر لذت میبره. بالاخره هر دو دنبال بیشتر لذت بردنن. فرق این خوبه با اون بده در چیه؟ جواب بدم شما بهش جواب میدید این سوال رو، من بگم حالا میکروفون اینجاست، من عرض میکنم به نمایندگی شما. فرقش اینه، اون کسی که با معصیت دنبال لذت، هی تشنه تر برای لذت بیشتر میشه و کمتر میبره. دومی آدم خوبه، هی بیشتر لذت میبره و از لذت فرار میکنه. نتیجه نهاییش، فرق دومشون تو نتیجه نهاییشه، وقتی کسی بیشتر حقیقتا لذت برد، از خدا بیشتر تشکر خواهد کرد، با خدا بیشتر رفیق تر خواهد شد. اما اون کسی که کمتر لذت برد و هی حریص لذت باقی موند، بیشتر با خدا دعواش میشه، هی به خدا میگه خدا پس چرا من به آرامش در لذت بردن نمیرسم، من به اقناع شدن نمیرسم در لذت بردن. فرق اولی و دومی اینه، او هی کمتر لذت میبره، با خدا دعواش هم میشه، این هی بیشتر لذت میبره، با خدا بیشتر هم رفیق میشه، سر به سجده شکر میگذاره، دیگه نمیخواد سرشو برداره. میدونی من چرا خوب نماز نمیخونم؟ نپرسیده بودی که من حالا بگم؟ آقا آدم بده بدی های خودشو بگه، گفت ادب از که آموختی از بیادبان، بذار بگم دیگه، مغر بیام دیگه، آدم خوبا رو دیدم بذار اعتراف بکنم. میدونی من چرا بد نماز میخونم؟ چون تو زندگیم زیاد لذت نمیبرم. لذت نمیبرم. پس چی نماز بخونم؟ یه سی بهت میگم ها، میزنم ها. بابا دعوا داری تو؟ بله من با همه عالم دعوا دارم. پس چی میشه آدم خوب نماز میخونه؟ اونه که حسابی کیفوره، حسابی سر حاله. نه حسرت زده یه لذته با حقیقتا لذت میبره. مؤمنان چرا مبارزه با نفس میکنن؟ میدونن مبارزه با نفس کردن اونها رو به لذائذ بیشتر و لذائذ دقیق تر میرسونه. این اولین فائده. مؤمنان چرا مبارزه با نفس میکنن؟ به عبارت دیگه همین بخش قبلی رو یه گوشه ایشو توضیح بدم، مثال بزنم. شما مگه نمیخواید رو مبل بشینی برای اینکه استراحت کنی، برای اینکه راحت بنشینی؟ دو تا راه وجود داره برای راحت نشستن. دو تا راه وجود داره، در مثل مناقشه نیست دا، ولی این مثل از اون مثلهای بچسبه اگر کسی گیر نده، گیر علکی نده. دو جور نشستن بسیار راحت هست. یک جورش اینه که هی مبل رو گرونترش بکنی، هی مبل رو یه بار بری از ایتالیا بیاری، دفعه دیگه از فرانسه بیاری، دفعه دیگه از اون لنگ دنیا، دفعه دیگه از این لنگ دنیا، مبل رو راحت کنی که راحت بشینی روش. یه وقت دیگه راحت نشستن به اینه، ورزشکار باشی، هر روز روزی یک ساعت بدوی، یک ساعت هم بری شنا، حسابی کار بدنی قوی انجام داده باشی. شما رو سنگ خارا هم وقتی بشینی، لذتت از نشستن و استراحت کردن بیشتر از اون کسی که رو اون مبله میشینه. بالاخره شما چی کاره ای؟ من نمیخوام از نشستن و استراحت کردن بیشتر لذت ببری. وقتی عضلات بدنت شل باشه، رو بهترین مبلا هم بشینی، آخر سر اون لذت شامل حالت نمیشه. اما عضلات بدنت که محکم بود، بعد از یه ورزش همینجوری چمباتمه بزن رو زمین بشین، انقدر استراحت میکنی. تو کوه تا حالا رفتی تو کوه نوردی، تو مسیر کوه خسته بشی، روی سنگی بشینی، رو خاک نشستی، یه صبونه میخوای تو کوه بخوری، بعد از یک ساعت پیاده روی کردن چه لذتی میده؟ خدا شاهد بهترین مبلا اون لذت رو نمیده. بالاخره تو چی کاره ای؟ موضع خودت مشخص کن. من نمیخوای بیشتر لذت ببری. چرا استعداد لذت بردن رو در بیرون داری دنبالش میگردی؟ تو خودت دنبالش بگرد. مبارزه با نفس کردن استعداد لذت و امکان لذت بری رو توی آدم افزایش میده. هی آدم نیاز نداره بیرونش رو تغییر بده. با روح خودت یه کاری بکن که از یک کاخ کاگلی لذتی ببری که دیگری از کاخ طلایی لذت نمیبره. فلسفه مبارزه با نفس کردن اینه. خود آدم رو بزرگ میکنه، نه خونه آدم رو تا کیف بکنه. مبارزه با نفس کردن روحتو رو بزرگ میکنه، نه انقدر روحت کوچیک باشه مثل جوجه که هی دنبال این باشه که دیگران تو رو تمجید بکنن و تعریف بکنن تا سر حال بیای، دیگران برات کف بزنن تا کیف بکنی. روحت که بزرگ شد، تو برای عالم کف میزنی. آقا یه نفر با هزار نفر مواجه شده، اون هزار نفر دارن برای اون یه نفر کف میزنن. اگه این یه نفر کیف کرد از اینکه اینا براش کف زدن، این یه نفر جوجه است. اما یه نفر و هزار نفر، هزار نفر برای این یه نفر کف زدن، او چرا لذت ببره؟ او لذت ببره از اینکه این هزار نفر چه آدمهای خوبی هستن، دارن یک فردی رو که فکر میکنن آدم خوبیه تشویق میکنن، خوشحال بشه از اینکه با هزار نفر آدم حسابی طرفه. این انسان بزرگ، بیشترم لذت میبره. حضرت امام تو بالکن حسینی جماران مردم میگفتن روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، از این جهت که اینا دارن طرفداریشون میکنن کیف نمیکرد، از این جهت که اینا آدمای خوبیان، دنبال یه آدمی که راه خدا رو داره نشون میده افتادن، از این لذت میبرد که اینها دوستان خدا هستن. بعد وقتی که زبان میگشود با اینها صحبت بکنه، با جمعی از رزمندگان چی فرمودن؟ فرمودن من وقتی شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم، یعنی اینقدر خوشحال میشم شما رو میبینم و اینقدر بر مقابل شما خودم رو سرفکنده میبینم. امام داره لذت میبره از ملاقات با اینها، نه لذت نفسانی. این امام بزرگه، چرا خودتو کوچیک میکنی و لذت میبری؟ خودتو بزرگ کن و لذت ببر. اگه شما بشینی جای امام، چون بهت گفتن روح منی، چون یه جایی توی سالونی تشویقت کردن کیف بکنی، تو جوجه‌ای، تو اصلا نمیتونی زیاد لذت ببری. اما رفتی استاد دانشگاه شدی، دانشجوها همه اومدن ابراز علاقه بهت کردن، از این که میبینی دانشجو داره احترام به معلم میگذاره، فضائل این دانشجویان رو میبینی، لذت بردی، تو انسان بزرگی هستی. این امکان لذت بردن رو افزایش میده. مؤمنان با نفس خودشون مدام مبارزه میکنن، دنبال بزرگ شدن خودشون هستن که طبیعتا لذت بیشتری هم شامل حالشون خواهد شد. مؤمنان مبارزه با نفس میکنن و مهارت نگفتن به خود رو پیدا میکنن، که اگر مهارت نگفتن به خود رو پیدا بکنن، یه دونه حدیث براتون بخونم. ان الله تبارک و تعالی یقول، امام باقر علیه السلام میفرماید، دوستان سعی کنن این حدیث رو فراموش بکنن، سعی کنن الان یاد گرفتن فراموشش بکنن، اگه موفق شدن، من هر کی موفق شد جایزه بهش میدم. تلاشتون رو میکنید که فراموش بکنید این حدیثو؟ میفرماید دلیل دیگر برای این که، در واقع دلیل سوم بحث ما، برای این که چرا مؤمنان مبارزه با نفس میکنن، و عزتی و جلالی و عظمتی و علوی و ارتفاع مکانی، چند تا قسم، به عزت خودم سوگند، به جلال خودم سوگند، به عظمت خودم سوگند، به علو خودم سوگند، به ارتفاع مقام خودم سوگند. آخدا قسم نخوریم، ما قبولت داریم. خدا میفرماید من نمیخوام قسم بخورم که شما فکر کنی من قبول بکنی من دارم راست میگم. تو قبول داری من دارم راست میگم، عظمت مطلب رو میخوام بهت برسونم. خدا قول داده است با چند تا قسم، و عزت شما بشمرید، و عزتی و جلالی و عظمتی و علوی و ارتفاع مکانی، چند تا شد؟ 5 قسم. چی کار میخوای بکنی؟ خدا لا یؤثر عبد هوای علی هوا نفسه، هیچ بنده ای امر منو بر هوای نفس خودش غلبه نداد، یعنی هیچ بنده ای با نفس خودش مبارزه نکرد به خاطر امر من، مگر اینکه من این کارا رو باهاش میکنم. اون قسما مال این جزاست. الا کففت علیه زیعته و زمنتو سماوات والارض رزقه و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، مگر اینکه من ضمانت میکنم رزقشو، در وراء هر تجارتی من تجارت خانه او رو رونق میبخشم، اداره او رو من به عهده میگیرم. میدونید کسی که هوای نفسش رو باهاش مبارزه کنه، امر خدا رو بر نفسش غلبه بده چی میشه؟ ببخشید من هی مثال از حضرت امام میذارم چون ایشونو میشناسیم. حضرت آیت الله العظمی بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد خدمت حضرت امام رسیدن، خود حضرت آیت الله العظمی بهاءالدینی این خاطره رو بیان میفرمایند. تو اولین کتابی که مجموعه مختصری از خاطرات ایشون تنظیم شده، این انسان جلیل القدر، خب تو اونجا هم آمده که از آیت الله العظمی بهاءالدینی میفرمودن وقتی امام برگشتن از فرانسه به ایران، قم بودن، من خدمتشون رسیدم تو اولین دیدار، خب از رفقای قدیمی بودن، خدمتشون عرض کردم که امام میدونید دارید چی کار میکنید، راه چجوریه، چون معروفه که خب آیت الله العظمی بهاءالدینی آینده رو میدیدن به سهولت. حضرت امام چی جواب بدن به آیت بهاءالدینی خوبه؟ فرمودن که کار دست من نیست، دست خداست. آیه بهاءالدینی میفرماید که من از اون لحظه به بعد خیالم از انقلاب و نظام راحت شد. ببین آدم به یه یقینی برسه که من دارم تصمیم میگیرم، یقینا تصمیما دیگه تصمیم من نیست، میدونید روایت داریم امیرالمومنین میفرماد مؤمن به اینجا میرسه؟ مؤمن اگه کی خوشش بیاد او بهشتیه، اگه کی بدش بیاد اون جهنمیه. چون اصلا اون بیجا بدش نمیاد، بیجا خوشش نمیاد، اون قلبش قلب خداست، دست خداست. هوای نفسش که کسی گذاشت زیر پاش به امر من نگاه کرد، من و اون دیگه با هم نداریم، یکی میشیم. چه او بگه چه من بگم، نمیدونید آدم به چه مقامی میرسه. خدا به عزت و جلال خودش سوگند میخوره من اداره میکنم زندگی تو. یه جایی در بین مسئولین مملکتی بودم، جمعی از مسئولین، خدمتشون گفتم که اجازه میدید قبل از سخنرانی من یه نفر رو میشناسم، اگه اجازه بدید ایشون رو به عنوان منشی توی اداره خودتون استخدام کنید. یک کمی اینا به من چپ چپ نگاه کردن که اینم حالا چه طلبه یه اومده هنوز با ما رفیق نشده. ما دیم بهش گفتیم سخنرانی بکن، صحبت کن برای ما اول جلسه، اون برو داره آدم معرفی میکنه ما استخدام کنیم. یک کمی چپ چپ نگاه کردن و اینا، بعضیشون هم حالا میدونستن که ما آخه اینجوری که نمیگی، این حرفا که نمیزنیم، منتظر بودن ببینن بعدش چی میشه. بعضی هم دیگه نمیخواستن بعدش رو گوش کنن، بالاخره حالات مختلف بود تو جلسه. منم یه جوری نگفتم این سخنرانی باشه، جدی گفتم، گفتم البته هر کدومتون بخواید ایشون رو بذارید اجمالا من معرفی کنم، ببخشید وقتتون رو میگیرم قبل از صحبت و سخنرانی که بناس بکنم. ایشون یه خصوصیتی داره، شما تو اتاق در نظر میگیری که خوب فلانی با فلانی رو باهاش یه تماسی بگیرم. این منشی شما بیرون اتاق نشسته، از نیت شما خبردار میشه. میدونه چی کار میکنه؟ زنگ میزنه به اون آدم، بهش میگه با تو تماس بگیره. آنن همون فرد با تماس میگیره. یه خاصیت اینجوری داره این منشی. خاصیت دیگرش اینه که تو میگی که خوب من فلانی رو به فلان کار دعوت بکنم، استخدامش بکنم. این میدونه چی کار میکنه؟ نگاه میکنه میبینه تو خوب نیست اون آدم رو استخدام بکنی، آدم خوبی نیست. میاد بیرون دفتر شما کار رو خراب میکنه، ارتباط شما رو با او قطع میکنه، یه ماه میخوای باش تماس بگیری این نمیتونی، بعدش هم معلوم میشه یه آدم بدیه. گاهی از اوقات تو اتاق نشستی میگی من برای فلان پروژه خدایا کیو استخدام بکنم. منشی شما، این منشی که به شما معرفی میکنم اگه استخدامش کنید، ایشون اینجوریه، میره بهترین آدمی که میخوایا پیدا میکنه بهت معرفی میکنه. یه دفعه خود اون مهندسه بهت زنگ میزنه من کارام تموم شده شما پروژه ای نداری، میگی راستی راستی بیا 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 من این کارو بهت بدم. انقدر زحمت تو کم میکنه با 20 دقیقه کار کار 200 ساعت رو انجام میدی. بعد تازه خود این منشی به پروژه های عمرانی زیر دست شما هم سر میزنه، بعد هزاران فایده دیگه از این منشی گفتم دیگه جلسه داشت طول میکشید. اینا کم کم فهمیدن که من در حرف عادی نمیزنم. بهشون عرض کردم این منشی خداوند متعاله، اگر بگید بیاد حاضر براتون همه کاراتون رو ردیف بکنه به یه شرط، حقوق هم ازتون نمیخواد، آبرو هم بهتون میده، به یه شرط، این منشی خودتون و رئیس خودتون قلمداد بفرمایید، من بعد به خاطر او کار بکنید، به امر او اطاعت بکنید، او رئیسی است که منشیگری هم میکنه، او رو در نظر بگیر. کار را میندازه. بگذاریم فواید مبارزه با نفس کردن رو من خیلی عرض کردم، بیشتر از حد بحثمون، و الا مبارزه با نفس بحث طولانیه. به این دلیل مؤمنان مبارزه با نفس کردن رو بلدن، یاد میگیرن و وای میستن علیه خودشون نمیگن. خواهش میکنم تمرین کنید، سر سفره غذا نشستی با خانومت داری یه بشقاب غذا میخوری، یه بشقاب گذاشتی تو یه بشقاب غذا بخورید، درسته؟ که محبت ها بیشتر بشه. لقمه ای رو بر میداری مرتب میکنی، اوج گرسنگی دم از اولین لقمه ها هم هست، اونم داره بنده خدا غذای خودشو میخوره. این لقمه رو که برداشتی خوشت میاد، الان یه گازی به این لقمه بزنی که دیگه این لقمه نالش به آسمان برسه، از بس لذت میبره که شما او رو خوردی و شما هم البته لذت میبری. دیدی همچی خیلی خوشت میاد الان این لقمه رو بخوری، بده به خانومت بگو بفرمایید اینو شما میل بفرمایید. همینقدر مبارزه با نفس، لقمه بعدی رو میخوری نترس، طوری نمیشه، قضا هست. ولی یه بار به خودت نگفتی سر سفره سا، چه زرنگن بعضی ها. ببین سر سفره قضا میخوری یه دونه نه به خودش گفته، حال خودش رو میگیره. دیدی بعضی ها حال بغل دستشون رو میگیرن، لقمه رو برمیداره میده بهش، تا میاد بگیره میذاره تو دهن خودش. دقیقا من برعکسش رو دارم پیشنهاد میکنم. آقا بده؟ به این سادگی آدم مبارزه با نفس میتونه تمرین کنه؟ حال خودتو بگیر. بچه ها تو جبهه به یه سجاده علاقه من میشدن، تو فلان عملیات تو این با این مهر نماز خونده، تو فلان عملیات اون شهید این مهر رو لحظات آخر بهش داده، از فلان خاک جبهه این مهر رو درست کرده. اصلا آقا این یک امر مقدسی میشد براش. یه دفعه یکی رو خدا میفرستاد، میشه این مهر تو به من یادگاری بدی؟ نمیخواد بده، بده بره، بزن خودتو بزن، بگو نمیخوام حال کنی، ساکتش کن. لحظه قشنگ مبارزه رسید. در موارد خیلی ساده تمرین کنیم. قول دادیم از دیشب که شدت این مبارزه رو به شما عرض کنیم، طبق روایات که فراوانه به اجمال عرض بکنم شدت این مبارزه چقدره. رفقا در روایات به ما فرمودن زشترین دشمنی که شما دارید، بدترین دشمنی که شما دارید همین هوای نفستونه که در درون خودتون هست. مثل یه دشمن قدار بند به جونش بیفتید تیک پارش بکنید. نه اینکه بهش بگه نازی میخوام این دفعه باهات مخالفت کنم، نالت در نیادا، قهر بکنی بری پیش مامان، یه جوری بزن تو گوشش بدون سریش مثل اعلامیه بچسبه به دیوار یادش بره. در روایات شدت مبارزه کردن با نفس رو میفرمان بدترین دشمن تو نفس توه. رسول خدا میفرماد خودتی، اینجوری باش مبارزه کن، نه شوخی شوخی. گاهی نفس من حالا اجازه بده این دفعه من حرف تو رو گوش ندم، این بازی ها رو تو رو خدا در نیاریم. شدت مبارزه با نفس چجوری باید باشه؟ میفرماید بیرحمترین سلطان ظالم هوای نفس آدمه، مواظب باش به تسلط پیدا نکنه، نابودت میکنه. اهل بیت ما رو اینجوری انداختن تو دعوا و درگیری هوای نفس. قرم سبزی یکی از خورشتایی بود که حضرت امام خیلی دوست داشت، توی مهمانی جلو حضرت امام قرم سبزی گذاشتن، قرم سبزی پلو که معرف حضورتون هست علیه السلام، خیلی خورشت خوبی هم هست، سبزیجات اینا زیاد داره، از جهات به اصطلاح تغذیه هم خیلی خوبه. بعد این گفتن، دیدن امام هی نمیخوره، این نون ماست میخوره و هی بازی میکنه با سفره، گفتن امام شما دوست داشتید قرمه سبزی؟ فرمود بله. میل نمیفرمود؟ گفت هم با همون دلیل که دوست دارم دیگه. ما نمیخوایم اینقدر بریم جلوها، ولی ببین یه لحظه یکم بریم جلو. آخه حداقل یه جا دلمون خواست فحش بدیم فحش ندیم، یه جا دلمون خواست مبارزه کنیم با خودمون، مبارزه رو بابشو باز کنیم. شدت مبارزه با نفس تو روایات خیلی بالا گرفته شده. این نفس رو هر دفعه حرفشو گوش بکنی فدات بشم، نفس تو حلال حرفشو گوش بکنی، تو حرام مجبوری حرفشو گوش کنی، تو حرام مجبوری بهش بگی چشم نذار روش زیاد بشه، با همونجا موتورشو پیاده کن، گربه رو دم اجله میکشن. نفست یه چیزی خاص روبش نده، صبر کن ببینم، صبر کن ببینم. لا اله الا الله. یه داستان مگو بگو، یه داستان مگو بگو. بله، سید مرتضی یا یکی از علمای بزرگ هنگام رحلتش گفت یه قلم کاغذ میارید من وصیت کنم بنویسید. آوردن، فرمود کل نمازهای عمر منو قضا کنید. گفتن آقا برای منشون غلط میخوندی نماز. اتفاقا ایشون مشهور بودن به این که نمازها رو خیلی باحال میخونن. ای خدا از ما نشنیده بگیرا، من بعضی چیزا رو میگم شما نشنوید، انشالله این خاطره ما رو خدا نشنیده بگیر. خدا تو که نمیتونی نشنوی، میشنوی ولی نشنیده بگیر. اما منبر اومده این پایین به ما نگی که نفرمایی که ببین خود گفتی ها، ببین حالا بلد یقمون رو نگی، ما با ضعیفیم. میخواد طرف شما هم بگم خدایا اینا هم نشنیدن، حالا ما یه چیزی میگیم همش که جزء آقا این تیکه جزء سخنرانی نیست اصلا، بقیه شو میریم اجرا میکنیم، این تیکه خارج از سخنرانیه. آقا انشالله این خاطره ای که قطعا غلط نیست انشالله غلطه، خوبه چم قبضش بکنم. آقا چرا نمازای شما رو قضا کنیم با این همه زیبایی که نماز شما داشت، شما کم لذت نمی بردید از عبادت؟ ایشون میفرماد مشکلم همینه، من از نماز خوندن خیلی لذت میبرم، میبردم و میبرم، میترسم نماز رو به خاطر لذت خودم خونده باشم نه به خاطر خدا، یکمی قاطی کردم الان میترسم. شما همه رو قضا کنید، وصیت کردم همه رو براش قضا کردم. آقا مگه بد آدم در عبادت لذت ببره؟ بحثش خیلی پیچیده است که من چیکار کنم لذت در عبادتم لذت نفسانی نباشه لذت الهی باشه. انقدر پیچیده است که امیرالمؤمنین میفرماید یعمل الاعمال الصالحه و هو علا وجل، کار خوب متقی انجام میده و میترسه، کار خوب انجام میده و میترسه. رضا مؤمنین یه مهارتی پیدا میکنن، مهارت مبارزه با نفس کردن، مهارت نه گفتن به خود. این مهارت در حد بالاست در اونها، موجب قدرتها و قوتهای دیگری هم میشه. بگذارید ما یکی دو شب دیگه اینجا بیشتر خدمت شما نیستیم، این بحث رو من جمع بکنم، کم کم به بحثهای بعدی برسیم که یکی دو تا مهارت دیگر رو اگر برسیم توضیح بدیم. فداد بشم اگر معاشرت شما با کسی شما رو در مبارزه کردن با نفس شل میکنه باش کمتر معاشرت کن، باش کمتر معاشرت کن، خراب میکنه انسان رو معاشرت با دیگران. بریم سراغ مبارزه کردن با نفس. یه جایی من شما رو ببرم، بهترین تمرین برای مبارزه با نفسه. میخوام ببرمتون یه جایی که بلا زیاد هست. آقا نمیایم ما، بلا ما اهل بلا نیستیم. ببین بنا شد از امشب اهل بلا باشی دیگه، بنا شد زیاد دنبال راحتی نباشی عزیز من. بیا بریم تمرین کنیم، اونجا زجر میکشی. ببرمتون با هم بریم یه جایی که یه مقدار راحتی نیست. خب کجا هست آقا؟ ما میترسیم بیاییم، ما اینو خواهی تمرین کنی، بریم یه جایی تمرین کنیم، ریاضت بکشیم، مصیبت تحمل کنیم، غم بخوریم، قصه بخوریم. بی ربط هم نباید باشه، بحث زیاد موند. مبارزه با نفس نباید بی ربط باشه، نباید الکی باشه، نباید مثل مرتازه ها باشه. اینا رو که دیگه خودت بهتر از من بلدی، بگذارید بگذاریم. اما یه جایی هست دار رنج و بلاست، سرزمین کرب و بلاست. بیاد بریم اونجا یک کمی کنار مصائب ابا عبدالله الحسین بنشینیم. میدونید خیلی ها خوششون نمیاد به مصیبت نزدیک بشن. من یه نمونه کوچیک، یه نمونه بزرگ اما سهل از تلخی به شما معرفی میکنم امشب که باهاش آشنا هستید. تو رو خدا ببینید این تلخی چقدر کام انسان رو شیرین میکنه. بقیهش هم همین جوریه وا، منتها اینجا معجزه ابا عبدالله الحسین هم دخیله. داشتیم از کربلا میومدیم، اولین سفری بود که من رفته بودم، گیج و منگ بودم. داشتیم میومدیم، همون روز آخر یه جوونی از یه کاروان دیگه هم ما رو شناخت، اومد جلو گفت فلانی من از فلان شهر اومدم اینجا، خیلی ناراحت و مضطرب. گفت من میگفتم میام کربلا میمیرم برا حسین، اما الان دارم از کربلا خارج میشم، اصلا غم تو دلم نیست، شادم، چه خاکی به سرم بریزم، اصلا گریه نمی کنم برا حسین، دلم آرومه، من نباید تو کربلا اینجوری باشم. چند متری حرم ابا عبدالله الحسین بود، بین حرم و تل زینبیه اونجا داشت از من سوال میکرد. ناراحت بود، ناراحت بود. چرا ناراحت نیست؟ چرا آرومه؟ یا ابا عبدالله قربون بلای کربلای تو بشم که این بلا و مصیبت از دل آشنایان تو که میره او رو تمنا میکنن. زجرهایی که تو دین هست خوشگلن، زیبان، دلنشینن. نمونه اعلاش مصیبتیست که در کربلا هست. چرا این مصیبت رو هیچ کی به من نمیگه آقا صحبت ها باید یه حسن ختامی داشته باشه، چرا آخر صحبت مصیبت میخونی، همه رو مصیبت زده میکنی؟ هیچ کی تا حالا تو عمرم به من نگفته همچی حرفی رو. مصیبت دیگه، من ذکر مصیبت جشن تولد که نمیخونم برای شما که. چرا ذکر مصیبت حسین اینقدر زیباست؟ جوونه داشت دق میکرد، خدا شاهده. بهش گفتم امروز میخوای از کربلا بری؟ گفت آره امروز روز آخرمه، ولی روز آخر دیگه گریه ندارم بکنم، موندم. حاج آقا من آدم قسی القلبیم، حسین منو دوست نداره. گفتم نه عزیز من، روایت براش خوندم، فرمودم خودشون فرمودن هر کی بیاد کربلای حسین ما، اولش ممکنه جیگرش داغ بشه، اما مسرور به سوی خانواده خود باز خواهد گشت. گفت راست میگی حاج آقا؟ گفتم آره خودشون فرمودن. تو اومدی خودتو مصیبت زده یه حسین قرار دادی، من یه حسین وای میسته بهت نگاه میکنه، انقدر ملک در کربلا مأمورن تا عزاداری اومد کربلا بیان آرامش بکنن، و الا میمیرن همه یه دوستان امام حسین تو کربلا، کسی بر نمیگرده. گفت پس مال قساوت قلبم نیست؟ گفتم نه دیگه، این صحبت ها رو میکردیم رسیدیم به دری که نزدیک بالای سر حضرت هست. گفت آروم شدم، ولی کاش میتونستم بازم گریه کنم. چرا حسین آدم رو آرام میکنه؟ ما که شاکی نبودیم از مصیبت زدگی برای حسین. اصلا دلم برای این جوان سوخت، گفتم بیا برات روزه بخونم یه کمی گریه کنی. گفتم هر کی از این کربلا میره با خودش غم نمیبره، بهش شادی تحویل میدن میره. فقط یه نفر از این کربلا که داشت میرفت باری از غم رو کوله بار خودش کرد، بر محملها سوار کرد، با خود برد. همه غمهای کربلا مال زینب بود. زینب از کربلا با خودش غم برداشت و برد. امان از دل زینب، انقدر گریه کرد برا زینب. گفتم حالا آروم شدی؟ زینب انقدر مصیبت از کربلا با خودش برد با عظمت، که وقتی رسید مدینه هم دیگه نتونست گریه کنه. یه جورایی از زینب کبرا نقل کردن انگار حضرتشون دوچار ماتی شدن. دیدی که عزادار میگن یه کاری کنید گریه کنه، یه کاری کنید عشق بریزه، خالی بشه. زینب تو کربلا، حسین فرمود زینبم گریه نکنی ها. شب شام غریبان به خاطر بچه ها گریه نکرد، در مسیر کوفه و شام به خاطر دشمنان گریه نکرد، برگشت مدینه به خاطر شماتت دیگران گریه نکرد. ولی وقتی که دیگه آرام نشست، نوبت گریه زینب بود، دیگه زینب نمیتونست گریه کنه. میومدن جلو چشم زینب عزاداری میکردن، یه بار عشق بریز، خانم همینجور مات نگاه میکرد. کم کم حال زینب دگرگون شد، دکترها اومدن گفتن ایشون داره از دست میره ها، ببریدش توی باقی حداقل فراموش بکنه غمهای خودشو. این کوچه پس کوچه های مدینه همه یادآور حسینن برای او. زینب کبرا رو بردن در درون باقی. کنیز حضرت زینب میگه دیگه اونجا نشانه ای از عزاداری نبود، که نشانه ای نبود که اونجا زینب یاد غمهاش بیفته. اما میان باقی یه نهر کوچک آبی داشت عبور میکرد. روزها زینب کبرا کنار نهر آب می نشست، خیره خیره به آب نگاه میکرد. برا زینب بستر، زینب روزه خون نمیخواد. زینب گرمای لبهای حسینشو در تشنگی چشیده هنگام خداحافظی. این زینب مگه میتونه یادش بره؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، خدایا ما رو اهل مبارزه با نفس قرار بده. خدایا کم بودن لذائذ دنیا به ما بنمایان. خدایا لذائذ لذت ترک لذت به ما بچشان. خدایا روح ما رو برای چشیدن لذائذ معنوی آماده و مهیا بگردان. خدایا از عبادت خودت در نیمه های شب بالاترین لذتی که اهل دنیا از دنیا نبردن به ما روزی بگردان. توفیق مبارزه با نفس و ابر قدرت شدن در نگفتن به خود به ما عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.